سلام و به برنامه ساعت 5 عصر به وقت کابل از رادیو آزادی خوش آمدین. شروع کنیم با خبرها. رئیس سازمان جهانی صحت از کمک‌های اولیه صحی به شمول دوا به مناطق آسیب دیده از سیلاب‌های اخیر در افغانستان خبر داده. تدروس ادهانوم گبریسس امروز در ایکس تویتر سابق نوشت که تیم‌های سیار صحی را به مناطق مختلف فرستادند. بخش افغانستان این سازمان پیش از این از فرستادن فوری 7 تن تجهیزات صحی به مناطق سیل زده در شمال افغانستان خبر داده بود. بر اساس آخرین آماری که وزارت مهاجرین و عودتکنندگان حکومت طالبان روز یکشنبه منتشر کرد، 315 تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در ولایت بغلان جان باخته و بیش از 1600 تن دیگر زخمی شدند. همچنان از تخریب گسترده خانه‌ها و زمین‌های زراعتی در بغلان گزارش می‌شود. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان با خانواده‌های قربانیان سیلاب ابراز همدردی کرده. وست در شبکه یک توییتر سابق نا وقت دیروز نوشت که ایالات متحده عمیقاً متاسف است که به مردم در بغلان، بدخشان، سمنگان، تخار، غور، هرات و دیگر ولایت‌های افغانستان تلفات و زیان وارد شده و افزوده که شرکای آنان به مناطق شدیداً نیازمند در حال فراهم کردن کمک‌های اضطراری‌اند. به گفته وست این کمک‌ها شامل غذا، آب و سایر مواد ضروری است. با ادامه پیشروی نیروهای اسرائیلی در شهر رفح در جنوب غزه، مهاجرت دسته جمعی فلسطینی ها از این منطقه سرعت یافته. اسرائیل همچنان به بخش شمالی غزه که از قبل جنگ زده بود نیز حمله کرده. اردوی اسرائیل گفته که جنگجویان حماس دوباره در این منطقه منسجم شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی میشناسند. رفح آخرین سنگر حماس شمرده میشود. پس از دستور اسرائیل به ساکنان رفح برای تخلیه منطقه حدود 300 هزار نفر خانه های خود را ترک کردند. به دلیل ادامه جنگ در غزه بیش از 1 میلیون فلسطینی به این منطقه پناه بردند. اسرائیل گفته که برای خلع سلاح حماس باید عملیات نظامی را در رفح انجام دهد. و وزارت دفاع روسیه امروز اعلام کرد که سیستم های دفاع هوایی این کشور 31 تیاره بی سرنشین و 16 راکت اوکراینی را منهدم کرده است. این تیاره های بی سرنشین و راکت ها مناطق از جمله بلگرود و کورسک و شبه جزیره کریمیای تحت اشغال مسکو را هدف قرار دادند. مقامات روسی دیروز اعلام کردند که بر اثر ریزش بخش از یک ساختمان، بر اثر سقوط قطعات راکت اوکراینی 16 نفر در بلگرود کشته شدند. با گفته مقامات سیستم دفاع هوایی روسیه این راکت ها را سرنگون کرده بود. این ادعای روسیه مستقلانه تایید نشده. در ادامه این برنامه، آیا پاکستان منطقه در ولایت پکتیکا را بمباران کرده؟ بیشتر در همین برنامه خواهید شنید. سیلاب زدگان در بغلان دیشب را چگونه سپری کردند؟ با یکی از اونها از داخل یک قریه سیلاب زده صحبت کرده ایم.
طفلکای ما که از طرف شب کاملا خواب از چشمانشان پریدن، تنها از بزرگان، از طفلا، از بزرگان هیچ اصلا خواب در چشم از یاد دیده نمیشه.
از احتمال افزایش تلفات سیلاب در بغلان هم خبرهای میرسه که جزئیات شتال ازاد دیگر به شما خواهیم گفت. در تحولات شرق میانه از خبرهای تازه در رفح در جنوب نوار غزه به شما میگوییم. چند صد هزار نفر در حال فرارند و در نیمه دوم ساعت در میزگرد 25 دقیقه هم در مورد سیلاب‌های اخیر بحث میکنیم. آیا طالبان ظرفیت مددرسانی مؤثر را دارند؟ مردم چی میگن؟
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. در شروع سر بزنیم به بدخشان، جایی که از اعتراضهای تازه مردمی در برابر طالبان در بخشای از ولسوالی ارگو خبر میرسه. این که جزئیات از چی قراره بیاین از حسیب الله تلاش بشنویم که موضوع را با دقت پیگیری کرده.
سلام، امروز پس از چاشت ولسوالی ارگوی بدخشان بار دیگر شاهد تظاهرات و اعتراضات باشندگان محل علیه طالبانی که برای از بین بردن مزارع کوکنار به این محل رفته بودن بوده. بر اساس گفته های شاهدان عینی و برخی اعتراض کننده ها که تظاهرات امروز صورت گرفته پس از چهار امروز بوده و به گفته اونا اعلام میکنند که طالبان در قضیه برلاس شمر ولسوالی ارگوی بدخشان کشت تریاک که بسیار زیاد اینا تخریب کردن، مردم بر علیهشان اعتراض و تظاهرات کردن و بر اساس اعدای یکی از این اعتراض کننده ها و که به نام صلاح الدین است و باشنده همین محل هم هست، میگه که در این تظاهرات از مردم قومی بر اساس اعدای او 3 نفر کشته شده و 13 نفر در سرکوبی که از سوی به گفته طالبا صورت گرفته زخمی شدند. به گفته بر اساس اعدای این باشنده محل که طالبان دیگری که با واکنش باشندگان محل روبرو شده بودند از سوی تیاره هایی که به این منطقه از سوی طالبا اعزام شده بودند دوباره منتقل شدند. هفته پیش از این نیز بدخشان شاهد تظاهرات و اعتراض های بر علیه طالبانی که به این محل و ولسوالی به خاطر تخریب کشتزارهای کوکنار رفته بودن بوده، اما بخیر زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز سه شنبه هفته گذشته گفت که در مورد از بین بردن کشت کوکنار در ولایت بدخشان به هیئتی که فرستاده شده بود و بر اساس گفتگوهایشان این مشکل حل شده. او در صفحه اکس یا تویتر سابق نوشته بود که باشندگان ولسوالی های درایم و ارگوی ولایت بدخشان در ملاقاتی که با هیئت حکومت طالبا داشتن از نیمهای کشت کوکنار حمایت کرده و به گفته او تعهد سپرده بودند که مزاحمت نمی کنند. زبیولا مجاهد گفته بود که به مشکلات خانواده های قربانان رسیدگی خواهد شد و پس از این هیچ گونه درگیری در آن منطقه وجود نخواهد داشت. در اعتراض ها و درگیری هایی که در دفعه قبل در این ولسوالی ها رخ داده بود 2 تن از مردم محل کشته و 6 تن دیگر از سوی نیروهای طالبان که در درگیری با اعتراض کنندگان و همچنان تظاهر کنندگان قرار گرفته بودند کشته و زخمی شدند.
تشکر از شما حسیب الله. تلاش بود از گزارش ها در مورد اعتراض های تازه مردمی علیه طالبان در بخش های از ولسوالی ارگو در بدخشان در شمال شرق افغانستان شنیدید. این موضوع در حال تکمیل شدن هست، حتما در طول روز بیشتر به شما خواهیم گفت.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوین. خب تا لحظات دیگر سر میزنیم به مناطق سیلاب زده در افغانستان، از جمله در بغلان با یکی از سیلاب زده ها گپ زدیم، ازش پرسیدیم که دیشب را چگونه سپری کرده، برق دارن ندارن، نان خشک غذا دارن ندارن. این موضوعات را تا لحظات دیگر با شما خواهیم گفت، اما اول همونطور که پیشتر هم گفتیم بیاین ببینیم که آیا پاکستان منطقه در ولایت پکتیکا را بمباران کرده؟ باشندگان محلی میگن چند روز قبل شاهد بمباران بودن که تلفات هم داشته. رسانه پاکستانی هم خبرهای منتشر کردن و مدعی شدن که در این حملات هوایی اعضای تحریک طالبان پاکستان TTP هدف قرار گرفتند و تلفات هم داشتند. اما حکومت طالبان و حکومت پاکستان به گونه رسمی در این باره هنوز چیز نگفتند. جزئیات بیشتر را ببین در این گزارش بشنویم.
مردم محل در ولسوالی ورممه پکتیکا ادعا می کنند که جیدهای پاکستانی روز پنجشنبه در این ولسوالی حملات را انجام دادند. آنان بر رادیو آزادی گفتند جیدهای پاکستانی ساعت 10 صبح پنجشنبه در مناطق میان ولسوالی های ورممه و گومل بم پرتاب کردند که به اساس ادعای آنان تلفات هم داشته است. یک منبع آگاه از این رویداد به شرط عدم نشر نام و تغییر صدایش بر رادیو آزادی گفت:
تیاره های جیت پاکستانی بمباران کردند. به اصطلاح آنها افرادی TTP را کشتند.
یک منبع دیگر در شرن مرکز پکتیکا بر رادیو آزادی گفت زخمی های این رویداد به شفاخانه شرن منتقل شدند. یک باشنده دیگر ولسوالی ورممه به شرط عدم نشر نام و صدایش بر رادیو آزادی گفت در نتیجه این رویداد به غیر نظامیان نیز تلفات وارد شده است. در همین حال برخی از رسانه‌های پاکستانی نیز از این حملات خبر دادند، اما ادعا کردند که در این حملات اعضای تحریک طالبان پاکستان یا TTP هدف قرار گرفتند که تلفات نیز داشته است، اما این رسانه‌ها جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکردند. حکومت پاکستان و حکومت طالبان تاکنون به گونه رسمی در این باره چیزی نگفتند. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان هم به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. در همین حال یک باشنده ولسوالی سروبی پکتیکا میگوید از چند روز گذشته به این سو تیاره‌های بی‌سرنشین در فضای این ولسوالی در حال گشت زنی هستند. او به شرط عدم افشای نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت مشخص نیست که این تیاره‌های بی‌سرنشین مربوط کدام کشور است.
من خودم شاهد هستم که در ولسوالی ما از چند روز به این سو شب و روز تیاره‌های بی‌سرنشین پرواز دارند.
این در حال است که مقام‌های مختلف طالبان به شمول یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان تایید کردند که حریم فضای افغانستان تحت اشغال است و مولوی کبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان گفته بود آنها وسایل ندارند که بتوانند مانع پرواز تیاره‌های بی‌سرنشین در فضای افغانستان شوند. گزارش‌ها از حملات هوایی پاکستان بر پکتیکا در حال نشر می‌شود که به تاریخ 18 مارچ نیز جیت‌های پاکستانی در ولایت‌های خوست و پکتیکا برخی نقاط را هدف قرار دادند. حکومت پاکستان ادعا کرده بود که در این حملات 5 پناهگاه تحریک طالبان پاکستان را هدف قرار داده، اما حکومت طالبان در آن زمان مدعی شده بود که 5 زن و 2 کودک در این حملات کشته شدند. خبرهای بمباران از سوی جیت‌های پاکستانی در افغانستان در حال منتشر می‌شوند که قرار بود روز یکشنبه یک هیئت پاکستانی برای گفتگو با مقام‌های طالبان به کندهار سفر کند، اما برخی خبرنگاران در پاکستان به شرط مخفی نگه داشتن هویتشان به نقل از مقام‌های حکومتی این کشور به رادیو آزادی گفتند این سفر در حال حاضر به تعویق افتاده است. با گفته آنها مقام‌های پاکستانی علت تأخیر در این سفر را وقوع سیلاب‌ها در افغانستان عنوان کردند. حکومت طالبان رسماً در مورد این سفر و به تعویق افتادن آن چیزی نگفته است و محمود عظام سخنگوی والی طالبان در کندهار نیز به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت. سازمان جهانی صحت از احتمال افزایش تلفات سیلاب در ولایت بغلان هشدار داده. یه اداره ملل متحد میگه که ممکن است صدها نفر هنوز در زیر گل و آوار باقی مانده باشند. بیشتر در این مورد از سحر لیوال بشنوید.
سازمان جهانی صحت WHO میگوید ممکن است صدها نفر هنوز در زیر گل و آوار باقی مانده باشند و احتمالاً شمار تلفات سیلاب‌های اخیر در ولایت بغلان در روزهای آینده به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت. WHO روز یکشنبه با نشر گزارش در وبسایتش گفته است تلاش می‌کند تا اقدامات پیشگیرانه را برای جلوگیری از گسترش احتمالی بیماری‌های منتقل از طریق آب مانند اسهال انجام دهد. در گزارش به نقل از دکتر جمشید تنولی نماینده WHO در افغانستان آمده است که تلاش‌ها برای تداوم ارائه خدمات صحی ضروری در مناطق آسیب دیده، تأمین آب آشامیدنی صحی، توزیع بسته‌های بهداشتی و ارائه خدمات درمانی برای کاهش اثرات فاجعه بر سلامت عمومی در حال انجام است. در این حال خدادادی دانشیار، باشنده قریه فلول ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت دو روز پس از جاری شدن سیلاب‌ها توانستند جسد کاکای خود را از زیر گل بیرون کنند.
یا در خانه نشسته بودند، سیلاب یار گیر می‌کنند، متاسفانه دیگر خانواده‌اش خود می‌کشند یک جای، خودی از این در اونجا می‌ماند، بالاخره سیلاب ایر گیر می‌کنه و می‌بره. بعد از یکی دو روز ما ایر از مابین یک کندواله در اونجا سیلاب ایر برده و سرش دیوال افتیده بود، باز ما او را پیدایش کردیم.
همچنان یک باشنده بغلان مرکزی با فرستادن یک پیام تصویری به رادیو آزادی گفته که خانه های مردم محل کاملا تخریب شده و آنان به آب آشامیدنی، غذا و سایر کمک های ضروری نیاز دارند.
تعداد 20 خانه بودن، از 20 خانه هیچ چیز باقی نمانده و تقریبا در نو شهید است و در دانه دیگه هم زخمی و به همه اینا به سنگل افتاده شده و هیچ چیز هم باقی نمانده. اصلا بالاخره هیچ چیز هم باقی نمانده و لازم نیست که باقی نمانده اینها با آب آشامیدنی و برنامه خوردن و اینها همه اینا به اینها ضرورت دارن که اینها در خانه های مردم گزاره میکنند.
میزان کامل تلفات و خسارات ناشی از سیلاب‌ها در بغلان هنوز در حال ارزیابی است و اداره‌های مختلف از جمله دفترهای ملل متحد تا به حال آمارهای متفاوت از شمار تلفات و میزان خسارات ارائه کردند. اما بر اساس آماری که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به روز یکشنبه نشر کرده، 315 تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها به روز جمعه در این ولایت جان باختند و 1630 تن دیگر زخمی شدند. این وزارت هم گفته که ممکن شمار تلفات افزایش یابد و افزوده که در این رویداد بیش از 2600 خانه ویران و 1000 رسم واشی هم تلف شده است. سیلاب های اخیر در برخی ولایت های دیگر از جمله تخار، هرات، بدخشان، غور، فاریاب و بادغیس نیز ده ها تلفات و خسارات هنگفت مالی را بر جا گذاشته است.
خب بیاین بریم خبر شویم از حال و احوال سیلاب زدگان در بغلان. بیشتر یک باشنده محلی میگه که مقدار کمک شده با مردم در قریهشان، اما غذا کم است، روی که برق نیست و او گفت که کودکانش شب از ترس باز آمدن سیل اصلا نخوابیدن و خواب به گفته او از چشمانشان پریده. او همچنین گفت که تلفونش به وسیله برق آفتابی چارج کرده. با داد خدا دانشیار تلفنی گپ زدم و اول پرسیدم که دیشب چطور گذشت.
دیشب از گروه های امداد از دیروز تا به حال آمدند برای کسایی که به سرپناه بودند، در دشت ها بودند، یک جز لباس، کمپل و یک خیمه برشان، یک جای برشان چی کرده بودند، اختصاص داده بودند، در اونجا خیمه زدن. بالاخره دیشب هم یادم و خیمه ها سپری کردن. دیگه تا این حالا وضعیت مردم همون تو به سرنویش تو دیگه پس دیگه تا بال سرنویشان معلوم نیست.
شما خودتان دیشب را در کجا سپری کردین؟ چطور گذشت؟
شخصا خود ما دیشب را در خانه بودیم، اما قسمت اطراف خانه های ما، خانه شخصا خانه خود ما را اطرافش تل آمده، داخلش تل در آمده، اما خوشبختانه که تخریب نکرده. ما در داخل خانه بودیم و یک تعداد دوستا و عزیزای ما که در اینجا در اطراف بودن از ویران شدن و سیل چپ کرده و تا سرا بودن در جایی که برشان سپری در اونجا فقط یا شب در اونجا سپری کردن.
طفلا فرزندایتان چقدر ترسیدن از وضعیت در مجموع، این خبرها را که شنیدن و این وضعیت را اگر کم ما بگوین جناب دانشجو؟
شما باور بکنین جناب محترم که همه طفلکای ما که هسته از طرف شب کاملا خواب از چشمانشان پریدن، نه تنها از بزرگات، از طفلا، از بزرگا هیچ اصلا خواب در چشم از یاد دیدن همیشه. هر ثانیه تو فکر میکنن که مبادا زلزله نشه یا مبادا کدام طوفان دیگه نشه. دیگه اینی تو مردم به سراسیمگی قرار داره، دیگه حالت مردم بسیار خراب است. حالت خوب ندارم. شخصا خود من که در زیر سقف خانه هم بودم، اما هیچ آرامشی تو روحی نداشتم. خود من، خانواده من همیشه در ترس هستیم که مبادا کدام طوفان یا کدام سیلاب دیگری بیاید. چطور شود دیگه، چون که دوستا و عزیزای ما هم در چیا هستن، در دشته ها هستن، در تپه ها هستن، به همین لحاظ آدم کاملا چی نداره، آرامش روحی نداره.
شما برق دارین؟ تلفنتان را مثلا چطور چارج کردین دیشب؟
نه خیر استاد محترم، ما برق سولاری استفاده میکنیم. منطقه ما که هست در عموما از برق سولاری آفتابی استفاده میکنه.
غذا هست، نان هست با مردم محل و دوستانتان و اهالی قریه؟ آیا غذای کافی رسیده نرسیده، در این مورد چی میدانید؟
یک تعداد مؤسسات خیریه غذا و البسه های از نگاه لباس و میگپا کمک کردن به سایه یک چیز ناچیز، به سایه یک چیزی که دیگه او هیچ رسیدگی نمیتونه به مردم رسیدگی نمیکنه. شما باور بکنین اگر از نزدیک هم قضیه را مشاهده بکنین، در کمپی که امارت اسلامی برای ازیا اختصاص داده، شما اونجا برین وقتی که یک چیمیا یک میهات میاد اونجا کمک میرسانه، خصوصا مواد غذایی، اصلا هیچ در اونجا سریزو نوبت نیست و خصوصا با اشخاصی که یک ذره ضعیف هستن، یک ذره چیزم برای از او خویش چی نمیشه، نمیرسه.
چطور مواد اولیه، نان خشک، غذا، مواد غذایی رو شما چطور میخرین برای خانواده تان، برای اعضای خانواده تان؟ میشه با ما بگوین در یک وضعیتی که گفتین همه جا سیل گرفته و آب گرفته؟
ما صاحب یک شارک داشتیم در منطقه خود، بجود از مرکز ولسوالی یک شار جدید دیگه داشتیم که متاسفانه شار ما را هم سیل تخریب کرده، اما امیرهای ما بین ولسوالی و بین خود هم قریه فلول که امارت اسلامی بازم تشکری میکنیم که اونا زحمت خود کشیدن، نهایتا زحمت کشیدن در حقیقتش، به خاطر چیز امکاناتی که در تمام داشتن، شاید از امکانات از اون همه قدر بوده باشه تا این راه های ما را باز کردن توسط لودر و اسکاواتر و گپا دیگه. باز اینمی یکان چیزایی را که ما ضرورت داریم، مورد ضرورت خود، تقریبا یک ساعت یک نیم ساعت راست ما میریم از ولسوالی میگیریم.
از حال و روز سیلاب زدگان در بغلان شنیدین، از داد خدا دانشیار باشنده قریه فلول در ولسوالی برکه در بغلان. با نجیب الله سدید پژوهشگر منابع آب و محیط زیست صحبت کردم. اول از او پرسیدم که پس از وقوع سیلاب مردم محلی چه باید بکنن؟
مهم است که چون آب ها آلوده میشه، مردم اگر به آب صحی یا آب بوتل دسترسی ندارن، مهم است که از آبی که استفاده میکنن اول آب بسیار خوب جوش کنن تا میکروب هایی که یا آلودگی که در آب است از بین بره. این بسیار مهم است چون بعد امراض شیوع میکنن بعد از سیلاب ها که بسیار معمول است. بحث دوم موضوع برگشت به خانه هاست. توصیه مایی است که مردم یک کم حوصله کنند تا وقتی که سیلاب کاملا فروکش میکنند، منطقه خشک میشد آب، به دلیل از اینکه خانه ها در افغانستان بسیار گلی هستند و تداوای از این خانه ها بسیار آسیب پذیر است. وقتی این خانه ها یک بار زیر آب شوند، امکان دارند که در هر لحظه بلغزند و در خطی باعث تلفات بیشتر شوند. این در بحث عزیز که در کوتاه مدت یا در چند روز آینده چی کار را انجام بدن. خب مهم است که در حقیقت اسکان موقتی مثل متاجر، مثل مکتبا، مثل اسکان خیمه هایی که برشان از طرف نهادهای بین‌المللی یا شاید دولت افغانستان در نظر گرفته شود، در اونجا برای چند روز باقی بمانند. بحث در آزمودت بسیار مهم است. بحث از این که در آینده چی کار کنند. مهم نیست که در ساحات که خطر سیلاب و دیگه حوادث طبیعی مثل لغزش زمین در اونجا زیاد است، در اونجا دیگه از ایجاد خانه جلوگیری شود. در کل بحث آگاهی بسیار مهم است. به نظر من نهادهای مسئول در اینجا امو آگاهی لازم به مردم منطقه برسانند، و خصوصی که در وقت پیش از حادثه سیلاب چی کارهایی باید انجام شود. مثلا مثال مواشی باید در طویله بسته نگه داشته نشوند، رها شوند، چون بعضا وقت سیلاب میان مواشی خودشان میتونن فرار کنن به ساحات مرتفع. خاموش ساختن سیستم برق خانه ها در صورتی که در اونجا برق موجود باشه، دیگه بعضی عزیز که متناو اما اجناسشان که بسیار برشان مهم هستن، بارزش هستن، اون رو با خود حمل کنن. باقی هیچ چیز را نیاز نیست که با خود حمل کنن، چون این باعث میشه که در راه با کلی اثراتشان به انجام و اونا درگیر سیلاب شوند. بران این توصیه‌ای است که باید مردم محل در نظر بگیرن.
شما میدونین که حکومت طالبان هنوز در سطح بین المللی به رسمیت شناخته نشده و با چالش های هم روبرو هست. توصیه شما به مسئولان محلی چیست؟
مسئولان محلی به خصوص وزارت های سکتوری در چند بخش نیاز دارن که کار کنن. ببینید در بخش های آگاهی‌دهی در اینجا بسیار مهم است، چون معلوم میشه که این حادثه که رخ داده سیلاب، مردم اصلا در غفلت بودن، مردم اصلا آگاهی برشان از قبل موجود نبوده. ادارات مهم است که در طریق منابع مساجد، ادارات خصوصا وزارت مبارزه با آواده، وزارت هوانوردی، نیاز است که معلومات و پیشبینی های سیلاب ها را با مردم شریک کنند. من در بحث اسکان و خانه‌سازی گفتم که وزارت شهرسازی، وزارت انکشاف احیا و انکشاف دیات مسئولیت دارند که ساعات خطر را به مردم نشان بدن که تا مردم بدانه و مردم در اون ساعات از ایجاد خانه ها جلوگیری کنند.
گفتگوی شنیدید با نجیب الله صدید، پژوهشگر منابع آب و محیط زیست.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
و بیاین سر بزنیم به شرق میانه. در رفح در جنوب غزه چی می گذره؟ از پیش روی نیروهای اسرائیلی به داخل رفح و همزمان سرعت گرفتن فرار مردم خبر می رسه. بریم بشنویم بیشتر از جاوید فیضی.
در حالی که نیروهای اسرائیلی به پیشروی خود در شهر رفح در جنوب غزه ادامه می‌دهند، مهاجرت دسته‌جمعی فلسطینی‌ها از این منطقه که آخرین پناهگاه غزه نامیده می‌شود سرعت گرفته است. اسرائیل همچنان به بخش شمالی غزه که از قبل جنگ زده بود نیز حمله کرده. اردوی اسرائیل گفته که این منطقه که چند ماه پیش پاکسازی شد، نیروهای نظامی حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسند، دوباره در این منطقه منسجم شدند. رفح که آخرین سنگر حماس شمرده می شود، پس از دستور اسرائیل به ساکنان آن برای خروج، حدود 300 هزار نفر خانه های خود را ترک کردند. به دلیل ادامه جنگ در غزه بیش از 1 میلیون فلسطینی به این منطقه پناه بردند. اسرائیل گفته است که برای خلسلای حماس باید عملیات نظامی را در رفح انجام دهد. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، مصر که با رفح مرز مشترک دارد، جدیترین مخالفت خود را با عملیات نظامی اسرائیل در منطقه ابراز کرده و گفته است که قصد دارد رسماً به آن تلاش‌های آفریقای جنوبی بپیوندد تا عدالت را در برابر اسرائیل در محکمه بین المللی به پیش برد. آفریقای جنوبی از محکمه بین المللی می‌خواهد که اسرائیل را در مورد آنچه نسل‌کشی در غزه می‌خواند مجرم بشناسد، اتهامی که اسرائیل آن را رد کرده است. وزارت خارجه مصر در اعلامیه وضعیت منطقه را بسیار بد خوانده و گفته که حملات اسرائیل به غیر نظامیان فلسطینی افزایش یافته است. ویلکر تورک، رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد، نیز در بیانیه گفته که نمیتواند درک کند که چگونه تهاجم کامل بر رفح با قوانین بین المللی حقوق بشر سازگاری دارد. انتونیو بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، هم یک بار دیگر مخالفت خود را با عملیات نظامی گسترده اسرائیل در شهر رفح اعلام کرده. آقای بلینکن در گفتگو با تلویزیون آمریکایی CBC گفت که اگر اسرائیل غزه را ترک نکند و پس از جنگ بر نامه حکومتداری مناسب نداشته باشد، با شورش مسلحانه دوامدار مواجه خواهد شد. در نتیجه عملیات نظامی اسرائیل علیه گروه حاکم حماس در غزه، این منطقه از یک دولت فعال محروم شده و نظم عمومی برهم خورده است. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این وضعیت فرصت را برای حماس فراهم کرده تا در مناطقی که بیشترین آسیب را دیدند، نیروهای نظامی اش را دوباره منسجم نماید. گروه حماس روز یک شنبه نیروهای اسرائیلی در نزدیکی شهر رفعه و غزه حمله کرد. اسرائیل هنوز طرح دقیق پس از جنگ غزه ارائه نکرده است، اما گفته که به کنترل امنیتی غزه ادامه خواهد داد. جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که گروه حماس در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال 2023 دست کم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. بر اساس ارقام وزارت صحت، در کنترل حماس در غزه در حملات اسرائیل تا حال بیش از 35,000 فلسطینی کشته و حدود 79,000 تن دیگر زخمی شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است.